بسم الله الرحمن الرحیم.
مطلبی که ما تو این تحلیل بهش رسیدیم بحث دستبندی و طبقه بندی جبهه مخالف بود که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در دوران به خصوص 10 سال مدینه که تمدن سازی شروع شده بود و حکومت اسلامی تشکیل شد، به عنوان یک پروژه بسیار مهم هم تربیتی هم سیاسی این رو مد نظر قرار دادن و آغاز کردن این طبقه بندی رو. و خود تمام پروژه های پس از پیامبر که بر سر اسلام و مسلمین و اهل بیت آمد در واقع مربوط بود به این دسته بندی، این جبهه بندی کسانی که در برابر پیامبر صف بستن. همونجا گفتیم یک درس آنی بگیریم برای امروزمون. مخالفین جبهه حق متعدد و متفاوتن، در واقع یک جبهه مرکب است. ممکنه گاهی با هم ائتلاف کنن، اتحاد حزبی داشته باشن، در یک مقاطع خاصی با شعارهای خاصی کنار هم جمع بشن، دشمنان سابق و حتی دشمنان لاحق که بعدن باز دشمن خواهند شد، موقتا بر سر دشمن مشترک یعنی جبهه حق با هم متحد بشن. این زمان، این اتفاق زمان پیامبر افتاد، پس از ایشون افتاد، در طول تاریخ افتاده، زمان انقلاب 57 انقلاب اسلامی شد، بعد از اون در دهه 60 اتفاق افتاد. شما تو دهه 60 هم میدیدید که دشمنترین دشمنان با هم ائتلاف کردن علیه امام. این یک جبهه مشترکی بود که از سازمان سیا آمریکا، سرمایه‌داری و صهیونیستا تا گروه های کمونیستی، از یه مرجع تقلید یا بازی خورده یا دچار هوای نفس و حسادت و اینا تا جریان های ضد دین و بیدین، لا مذهب، سکولاریست در کشور، از چپ تا راست، از تجزیه طلب تا ملی‌گرا، که اینا همه با هم دشمنن دیگه ولی با هم کنار هم، از سلطنت طلب تا گروه های ضد سلطنت. بعد انقلاب تو دهه 60 با همه سابقه دشمنی های نظری و عملی با هم دیگه متحد شدن تو پروژه های مشترک، همه با هم آمدن کف خیابون، همه با هم سال 58-59 با هم میتینگ برگزار میکردن، تو انتخابات ها همه با هم میامدن. اون موقع هم اینجوری بود، شما فکر نکنید بعدها اینجوری شد، همون موقع هم همینطور. یعنی مثلا خیلی کسایی که همون موقع آمدن مثلا به بنی صدر رأی دادن که اکثریت آورد، یک گروهی از اونا مردم متدین مسلمان طرفدار امام بودن که تصورشون این بود که او مثلا تو خط امامه و با امامه، و یه عده مثلا مرتجع و انحصار طلب مثل بهشتی و اینا حزب جمهوری باش مخالفن. خیلی تحلیلشون این بود، متدینین طرفدار امام و انقلاب، کسایی که حتی خودشون بچه هاشون جبهه بودن، اصلا به عشق امام به بنی صدر رأی داده بودن، از این تیپا بودن. تا یه تیپایی هم، یه 2-3 میلیونی هم شاید حداقل کسایی بودن جمعیت اون موقع که نصف حالا بود، که اینا اصلا کار نداشتن کی چی میگه، نگاه میکردن کسی رو که اونا حدس میزدن از بقیه نامزدا با امام بیشتر فاصله داره، حرفاش، مواضعش، کاراش، اینا حدس میزدن، تخمینشون این بود که این بیشترین فاصله رو با امام داره، از دشمنی لجب امام، دشمنی با امام میرفتن مثلا به او رای میدادن. بعضی هم اینجوری بود. همون موقع یه مطمئن میدیدیم مثلا زیر یه پرچمی آدم متدین نماز شبخون هست، کمونیستا، رنجبران، ماویستا هستن، مجاهدین خلق آمدن کنارش، بخشی از توده یا بخشی از اینا، یا مرتبه میدید اصلا چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی، لات و لوت و نماز شبخون و اینا، یه قشری، بعضی ها ساده تا تجربه نکنن نمیفهمن کی چی میگه. هر یک دههی دو یه بار، هر دهه تقریبا یه بار باید یک تجربه سنگینی بشه، مثلا 57 بشه، باز مثلا 67 بشه، منتظرن همیشه یک تجربه‌ای بشه، یک عده درگیر بشن، کشته بشن، یا جای آتیش بگیره، یک کاری بشه تا بفهمن. یک قشرهایی هم نه، واقعا آدمای با برنامه پروژه میان. اصل جمهوری اسلامی رو قبول نداشتن، اصلا تو انتخابات و رفراندوم جمهوری اسلامی طرف شرکت نکرده بود مثلا، یا رأی منفی داده بود، به قانون اساسی به خصوص رأی نداده بود. بعد میامد تو انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری لیست میداد یا نامزد میشد یا تبلیغات میکردن. و شما که اصل نظام قانون اساسی قبول نداری، حالا چرا پشت فلان کس افتادی؟ اون زمان عین این مسائل بوده، همیشه هم خواهد بود. این مسئله اینه که این در این چنین موقعیتایی نباید فریب بخورید و فکر کنی یک جبهه متحدن، همه با هم هم فکرن، همه یک مشکل دارن، یک انگیزه دارن، یک راه حل دارن. اصلا اینطور نیست. افراد پاک در اون جبهه قرار میگیرن که دیر میفهمن، مشکلشون دیریابی و دیرفهمی است، سادگی و اعتماده. آقا ما حتی تو گروه فرقان تروریست انتحاری که آمد مطهری و مفتح و اینا رو زد، آقای هاش مرحوم آقای هاشمی رو زد، شهید بهشتی رو زد، شهید مفتح رو زد، آقا رو هدف گرفتن، اینا وقتی که گرفتن چون بازداشت شد تو صحبت و باجوی اینا، بعضی از اینا واقعا فکر میکردن دارن به اسلام ناب و تشیع خالص خدمت میکنن، اینقدر بازی خورده بودن. بعضیشون آدم های دگم و ابله تا اعدام شدن پای حرفشون واستادن، مثل خوارج. بعضی هاشون نه واقعا توبه کردن. میدونین بعضی از این فرقانی ها توبه کردن، رفتن جبهه شهید شدن، گفتن حکم ما اعدامه، بذارید ما بریم جبهه در راه حق اعدام بشیم، کشته بشیم. خب ما اینجور آدم ها داشتیم تو فرقان ها که بدترین و خبیثترین گروه، اولین گروه شبه خوارج در پس از انقلاب بودن. تروراشون هم درست مثل خوارج بهترین آدم ها را هدف میگرفتن، با این استدلال که اینا بدترین و خطرناکترین آدم های هست. و ما آدم های اینجوری داشتیم و الان هم داریم. تو تشخیص و انتخاب و موضع گیری ها و تحلیل های سیاسی و اینا نمیتونن دقیق و به موقع تحلیل کنن، ولی وقتی که به حقیقت برسن درست موضع میگیرن و اکثرا اینایند. اکثریت هم اتفاقا همیشه اینایند. حتی خوارج شما میدونین سپاهشون هزاران هزار نیرو بود. حضرت امیر قبل از جنگ نهروان چند تا سخنرانی کردن برای اینا، ابن عباس رو فرستادن، خودشون با اینا صحبت کردن. دست کم دو بار بخش عظیمی از سپاه خوارج توبه کرد و از جبهه رفت، از امیرالمومنین عذرخواهی کرد و گفتن دیگه ما نه با شما می جنگیم نه با شما اصلا سیاست بوسیدیم گذاشتیم کنار، ما رفتیم فقط عبادت و عرفان و نماز شب بخونیم. خب اینا بخش عظیم و اعظم سپاه خوارج با صحبت‌های امیرالمومنین تشخیص دادن و رفتن. معلوم بود آدمای صادقی هستند و احمق، صادق احمق، ولی صداقتشون نجات شد. ولی چند هزار نفر موندن تا آخر، گفتن ما کشته میشیم در راه خدا و هم تو و هم معاویه رو بعداً هم با تو هم با معاویه تسویه حساب میکنیم. و آخرش هم همینا امیرالمومنین زدن، برای ترور معاویه هم تیم فرستادن که اون تیم معاویه رو نتونست ترور کنه. یعنی معاویه در جریان بود، خودش پشت صحنه. معاویه و امرآس هم همون شب قرار بود ترور بشن دیگه. علی، معاویه، امرآس، سه نفر باید اون شب ترور می‌شدن با سه تا نیروی انتحاری خوارج برای نجات امت اسلام، که گفتن همه مشکلات زیر سر علی و معاویه و امرآس. این سه تا همه رو به جنگ و انشقاق واداشت. این سه تا برن امت اسلام نجات پیدا کنه. تنها ترور موفق ترور علی بود. خب بس ببینید، پیامبر فرمودن جبهه مخالفشون رو دسته‌بندی می‌کردن، گفتن اینا همه یه جور نیستن، سران قریش و مشرکین عرب یه تیپن، مردم عوام مشرک بت‌پرست یه تیپن، قربانیانن، قبائل وحشی مشرک پراکنده در جزیره العرب یه تیپن، یهود یه تیپه، منافقین یه تیپن، اینا همه رو دسته‌بندی میکرد. حتی نفاق، جبهه نفاق رو فکر میکنم و دفعه اشاره کردم که پیامبر اکرم از سیرهشون معلوم، سیره سیاسیشون پیداست که نفاق عقیدتی و نفاق سیاسی اینا رو دو جور باش برخورد میکردن. بعد نفاق سازماندهی شده و نفاق پراکنده سازماندهی نشده را هم دو جور باش برخورد. مثلا شما ببینید در مدینه پشت جبهه پیغمبر کنار گوش پیغمبر خیلی بودن که منافق بودن، یعنی دیدن باد از این طرف میاد، دنیا و قدرت و حکومت دست پیغمبره برخلاف اون 13 سال مکه که باد از اون طرف میومد. حالا اینا باید بیان این طرف دیگه، اهل دنیا هن منطقه برای حفظ دنیاشون تظاهر باید بکنن که مسلمونن، انقلابیان، این تیپ ها. خب از این تیپ همیشه همه جا، یعنی شاه باشه میگن جاوید شاه، امام بیاد میگن درود بر خمینی، اینجوری هن. و اصلا توقع بیشتر میخوان زندگیشون رو بکنن طفلکا، نه عقیده دارن به چیزی، نه انگیزه ای دارن، نه اهل ریسک هن، نه اهل فداکاری هن، نه جهاد با نفس، نه جهاد با دشمن، نه جهاد مالی، نه جهاد جانی، نه آب، هیچی، فقط میخوان زندگی کنن. نگاه میکنن باد تو پرچم کی افتاده، سری خودشون رو تطبیق میدن. خب این هم یک نوع نفاقه، منتها این نفاق سازماندهی نشده است. این یک تیپیه که زمان پیامبر بود، زمان اهل بیت بود، زمان انقلاب دهه 60 بود، الان هست، همیشه خواهد بود. بخشی از یک اقشاری هستن که اینا اصلا نه با کسی هن، نه بر کسی، اینا همیشه فقط با خودشون هن. نگاه میکنن که چجوری باشه منافع اینا حفظ میشه بیشتر، رنگ عوض میکنن، شعارشون عوض میشه، جبهشون عوض میشه، اگر هم لازم شد اصلا جبهه نمیگیرن، سکوت مطلق. خب اینا زمان پیغمبر هستن، آمدن گاهی میان خودشون نزدیک پیغمبر، ادا اصولا تظاهرهای خیلی آدم های به عنوان آدم صحابی مؤمن شعارچی انقلابی نما این تیپا هستن. پیامبر دقت کنید با منافقین عقیدتی و همینطور منافقین سیاسی سازماندهی نشده برخورد محکمی نمی کرد، با اینا مدارا می کرد، همشون هم می شناخت، هم به علم لدنی الهی که باطن افراد رو می شناخت، هم بعد از او با هوش فوق العاده سیاسی که پیامبر اصلا جدای از نبوت اینقدر دقیق از عقب مانده ترین جامعه پیشرفته ترین تمدن امت رو ساخت که حتی کسانی که ایشان رو میگن پیغمبر نبود میگن اما قطعا یکی از بزرگترین نوابغ تاریخ بشر بود، چون اینکه یک کسی بتونه ظرف 20 سال یک جامعه بی سواد عقب مونده وحشی بی تمدنه که دختراشو زنده به گور میکنه و گریه میکنه و هیچ کس اونجا سواد نداره و خشونت و فحشا و سکس و قمار و جنگ و ربا فرهنگ حاکم بر اوناست بدون رفاه، خب همینا در تمدن شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم هم بود، ولی خب رفاه هم بود اونجا، رفاه هم بود، علم هم بود، ولی اینجا بدون رفاه و علم تمام اون مفاسدش بود، شرک و خشونت و سکس و شراب و ربا اینا حاکم بود، علم و رفاه نبود، که باز اینم کار رو سخت‌تر میکنه، چون با یک جامعه فاسد حالا یک کمی اگه اهل علم و منطق و رفاه باشه باز میشه حرف زد، با کسایی که او هم ندارن اصلا حرف زدن سخته. لذا اینا هم که پیامبر اکرم رو پیغمبر نمیدونستن همون موقع میگفتن در تاریخ بشر چند تا نابغه سیاسی و تمدنی و فرهنگساز و تمدنساز ما اگر 5 تا داشته باشیم یکیش قطعا محمد بوده. خب هم این به قول اونا هوش و نبوغ و به تعبیر ما و به کبسه تعبیر نیست، واقعا یک تفاوته، جدا از هوش و نبوغ پیغمبر که اونم بود، جدا از اون و بالاتر از اون مثلا این نبوت و وحی و آگاهی های غیبی بود که از طریق جبرئیل به ایشون منتقل می شد، گاهی راجع به تک تک اشخاص که فلانی اینجوریه مواظبش باش. خب پیامبر اکرم این تیپ منافقین عقیدتی و منافقین سیاسی سازمان نیافته رو کاملا میشناختن تو مدینه، ولی تقریبا در سیره حکومتی و سیاسی پیامبر تقریبا دیده نشده که با اینا برخورد تند نبوده. و پیامبر با اینا که همشون تظاهر میکردن مسلمانن و تو جبهه پیغمبرن، پیامبر با همه اینا با مدارا و در این حال با هوشمندی مواجه میشد. این یک نکته. و همینطور اشخاصی که منافق نیستن، نمیخوان عمدن منافق باشن، اما یه شخصیت پستی دارن، یک بی تهذیبی، یک نوع تنگ نظری، که مثل که به محضی که شرایط پیش بیاد آماده ی همکاری با دشمنه. یعنی خودشون هم خودشون جاسوس و خائن نمیدونن، تو شرایط عادی هم خیانت نمیکنن، اما شرایط یک کمی تغییر کنه، مثلا احساس کنن او طرف قوی تره، اینا در خطرن، ممکنه منم در خطر بیفتم، یا او طرف آبونونش بیشتره، یا موج اون طرفی هست، کاملا آمادگی دارن، یعنی یک حالت پستی و حقارت شخصیتی، آمادگی دارن سریع تغییر رنگ و تغییر موضع بدن برن اونور. اینا هم بودن. اینم نمیشه گفت صریحا نفاق آگاهانه سیاسی یا عقیدتی، ولی یه نفاق پنهان شخصیتیه. اون موقع هم بود، الان هم هست، بعضی خیلی ضعیفه، بعضی قوی. همین موزگیری هایی که میدونی، یه مرتبه یه آدم هایی که اصلا تعجب میکنی، همه چی رو میدونه، احساس میکنه باید این حرف رو بزنه، مثلا کف میزنن براش، الان اونو بگه اینو نگه، اونجوری بگه اینجوری نگه، مخالفین کف میزنن براش، دشمنای امام انقلاب تعریفش میکنن، تجلیل ازش میکنن. خب یه دست کم پستی و پست فطرتیه، حقارته، یه آدم کوچکی کارو میکنن که میدونی این حرف اونا غلطه، میدونی این موضع درسته، خلافشو میگی آگاهانه، بره که طرفدارانت زیاد بشه، بره که موقعیت، یه موقعیت مادی سیاسی اجتماعی یه چیزی به دست میاری. اینم یک لایه از نفاقه که ممکن بود گاهی آدمایی که سابقا خیلی هم صریح و رک و مجاهد بودن کم کم گرفتارش بشن. علت اصلیش قرآن میفرماد وابستگی های مادی و نفسانیه که کم کم درشون به وجود میاد، یعنی چون دیگه خداپرستی تضعیف میشه در روح چنین کسانی، امثال بعضی ها مثل بین ماها هممون هستیم ممکنه باشه، وابستگی به ثروت، قدرت، شهرت، شهوت، یه چیزی، لذت، منفعت، اینا ضعیف میشه و خدا کم کم اسمش هست خودش نیست، اسم خدا هست خود خدا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم میگی ولی هیچ کار رو حقیقتا به اسم خدا شروع نمیکن، برای خدا نیست. چون این که میگن اول هر کار بسم الله میگه مؤمن، معنیش اینه که هر کاری میکنه نسبتش رو با خدا برقرار میکنه. حتی غذا خوردن بسم الله میگه، میگه غذا خوردن منم میخوام یک عمل توحیدی باشه، والا حیواناتم کاهیونجه میخورن، میگه من غذا خوردن من میخوام با غذا خوردن صرفا غریزی تفاوت کنه. لذا میگم توی چیز نیت میکنن، ما بعضی رفقای ما تو جبهه بودن خواب و خوردنشون هم نیت میکردن، مثلا خب گفت غذا میخورم برای که بدنم سالم بمونه، سرپا بمونه، بتونم در راه خدا مبارزه کنم، نه که غذا، ما غذا میخوریم برای که گشنه ایم، دوست داریم، خوشمون میاد بخوریم، غریزه به ما میگه بخور. او اینجوری بود، میخوابید میگو برای که بدن اگه نخوابه از پادر میاد، نمیتونم در راه حق مبارزه کنم. یکی از دوستان ما که شهید شد، دانشجوی علم و صنعت، بعدم طلبه شد، انسان واقعا متعالی، شاید 18 19 سالش بود شهید شد، نمازهای طولانی، سجده های طولانی، شهید شدشون در کربلای ده ماهوت تو جنگ، شهادتش هم خیلی با درد و در این حال با سکوت و ذکر. یک چیزی ایشون اخوی خود ایشون تعریف میکردن یا مرحوم ابویشون، که یه وقت می‌خواست بره جبهه، می‌خواستن با ماشین سریع برسوننش، نمیدونم فرودگاه یا راه آهن چی، حالا بعد خود ایشون دقیق‌ترشو بگه. 30 سال پیش بود، من یادم نیست دقیق، ولی اجمالاً اون که تو ذهنمه، حالا اگه اشتباه بود ایشون تصحیح کنن، میگه وقتی نشست تو ماشین، پدرش، پدر مرحوم پدر ایشون جلو بود، درو بست، این انگشتای ایشون مهران، شهید مهران، لای دل گیر کرده بود. خب ما اگه باشیم فوری داد میزنیم، من به پدر ایشون هم گفتم، گفتم خدا رحم کرد من به جای بچت نبودم، اگه نه از همون عقب اول یه مشت تو سرت میزدم، یه جیغی، یه فوشی، بعد میگفتم در رو باز کن. میگفت ایشون در بسته و مدتی، یالا نمیدم چقدر، پدرشون به من گفتن که در بستم، ایشون خیلی آروم گفت مثلا پدر لطفاً در رو باز کن. نمیگفتم چیه. باز دوباره پدر در رو لطفاً باز. حالا نمیگفت دست من لای دره. بعد پدرش میگه چیه؟ میگه بابا دست من لای دره، لطفاً در رو باز کنید. بعد در رو باز میکنن میبینن کبود شده و خون و فلان. پدرشون گفت که گفتم خب چرا زودتر نمیگی؟ چون استدلالش این بوده. خب اگه همون لحظه‌ای که دستت میره لای در درد میکشی داد بزنی با حیوانا چه فرقی داری؟ من اول بخواستم بر خودم مسلط بشم که به خاطر انگیزه غریزی داد نزنم. اول بر خودم مسلط بشم، مرز خلاصه حالا به تعبیر بنده مرز انسان و حیوان روشن بشه. بعد از باب وظیفه شرعی که این دست امانت و خدای و از بین نره، حالا از روی تکلیف، یعنی با انگیزه طبیعی نه، با انگیزه با استدلال انسانی و الهی، بعد گفتم پدر در رو باز کنید دست من لایت داره. خب اینا یه بچه 18 19 ساله طلبه شد و مرسه شهید این و بعدم توی به شهید شد. اینا تربیت های همین انبیاست، تربیت های الهیه. ما ها میدونین ولو که یک زمانی جبهه شهادت خطر فداکاری هم بوده باشه، سن میره بالا و کم کم فاصله میگیری و خدا کم کم لغلقه زبان میشه. به تعبیر سید الشهدا همه میگن دین، ولی کم کم میشه بازی های زبانی. این ویتگنشتاین هم توی فلسفه تحلیلی و همینطور پست مدرن غرب یه چیزی داره میگه که اصلا بحث نسبت خانوادگی بین ادیان و بحث زبان دین که دیگه این زبان مفهوم محتوایی نداره، بیشتر کارکرد داره. به این معنا که بیشتر یه ابزاره، نه که حاکی از یه عقاید واقعی مطابق واقع نفس الامر. حالا او البته با از موضع نفی زبان واقع بینانه دینی حرفو میزنه، ولی در مورد افراد بی دینه که زبانشون پر از لغلغه دینی است، امثال بنده به تعبیر سید شهدا الدین لائق علی السنتهم، دین فقط بازی های زبانی است، شبیه میشه از یه جهاتی به این تعبیر، یه جهاتی اینجاها صدق میکنه. ولو که حالا اون نظریه اساسا مربوط به این موضع بحث نیست و دنبال طرح چیز دیگریه، یه جایی هم درستی جایی غلط که حالا جایی بحث اون نیست. پیامبر اکرم توی یک رده بندی قرآن همه تیپا رو نوعی در سطوح مختلفی از نفاق تعریف میکنه. متا نفاقهای عمدی غیر عمدی، نفاقهای آگاهانه غیر آگاهانه، نفاقهای نظری یا عملی، نفاقهایی که منشأش ضعف نفسه که ممکنه کسی مجاهدترین انقلابی و شهادت طلب بوده باشه زمان مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش زمان پیغمبر، شهید زنده بوده، پیامبر خبر بشارت بهشتی بودنش دادن، یعنی به این شرط که همینطور بمونه، اگه الان شهید بشه بهشتیه، اینطوری بمانه بهشتیه، نه که دیگه هر کار کرد که در صورت اهل بهشته، گارانتی نیست. خب همینا بعد میبینه که سر دنیا، سر طلا و کنیز و باغ و قدرت جنگیدن و کشته شدن و میلیاردها پول از خودشون به جا گذاشتن. کسایی که مثلا 30 سال پیش شهید زنده بودن، از پیغمبر مدال گرفتن، بعد 30 سال بعد 40 سال بعد سر دنیا درگیر. اینم یه جور نفاق قرآن می‌فرماد. منتها نفاقیه که کم کم دوچارش میشی یا کم کم شکفته میشه اگر بذرش از اول بود. با اعمال و موضع‌گیری‌های غلط ما این روح نفاق تو ما قوی میشه، گاهی خودمونم باور نمی‌کنیم منافقیم. خب در باطن ایمان نداشتن، آماده بودن اگه شرایط برگرده، هوا پس باشه، منافع اون طرف باشه، با دشمن همکاری کنن. فرق اینا با یهود که کاملا سازمان یافته بودن و با منافقین سیاسی سازمان یافته که حالا میگم با اونا چه مواجهه میشد، این بود که اون جاهایی که سازمان یافته بود پیامبر اکرم امان نمیداد. یعنی با گروهایی که منافقانه دولایه و پیچیده مبارزه میکردن ولی در پشت پرده یا با خارج ارتباط داشتن، مثلا با امپراتوری روم ارتباط داشتن، یه نمونش مسجد زرار بود، یا خودشون تشکیلات داشتن، داشتن آماده میشدن که توی یک شرایط خاص مثلا کودتا کنن یا پیغمبر رو ترور کنن یا یه جنگ از پشت جبهه انجام بدن یا با یهودیا و با مشرکین هماهنگ عمل کنن، یک ضربتی رو بزنن. اینا رو پیغمبر اکرم مجال نمیداد، یعنی سریع افشاشون میکرد، آبروشون رو میریخت، درگیر میشد. و همینایی که عرض کردم هر کدوم چند تا نمونه بود. نمونه‌ای که پیغمبر تو این تحلیل اینجور تقسیم بندی هم میشه، نمونه که پیغمبر باشون مدارا میکرد، حتی یک کسی مثل عبدالله ابن ابی که از جهاتی رهبر منافقین مدینه است، یعنی بزرگ و رهبر اون حزب و جناحیه که داخل مدینه میگن ما اسلام رو قبول داریم، ما انقلاب رو قبول داریم، ما نظام رو قبول داریم، ولی واقعا قبول ندارن و نق میزنن، اذیت میکنن، غر میزنن، مانع تراشی میکنن، اما نه سازماندهی شده. مثل که بگم ما دیگه حالا گیر افتادیم توی مدینه، ما تو اینا از بزرگان مدینه بودن قبلا، دیگه حالا مدینه افتاد دست پیغمبر و مسلمین و مردم با ایشون بیعت کردن، ما دیگه چیه؟ گیر افتادیم. پیغمبر با اینا خیلی مدارا کرد، رفتار بد نکرد. تقریبا تمام مردم مدینه میدونستن این عبدالله ابن ابی رهبر یه جناحیه که میگن با انقلابن، با اسلامن، ولی نیستن، منافقن. همه تقریبا فهمیده بودن. در این حال پیغمبر سهم این گروه از منافقین رو از بیت المال میداد، حقوق شهروندیشون رو رعایت میکرد، حق بیت المال، امکانات، میگفت با اینا مثل مسلمان رفتار کنید. هر کس میگه مسلمانم، نگید مسلمان نیست، ولو مطمئنید که مسلمان نیست، ولی بنا رو بری بذاری خیلی خوب مسلمانی، بسیار مثل بقیه مسلمان. مالیات تو بده، امنیتت با ماست، مراقبت هستیم، کسی حق نداره به تو گران فروشی کنه، کلاتو برداره، امنیتت محفوظه. حتی اصلا در قرآن آیاتی علیه اینا نازل شد، در سوره بقره چندین مورد آیات علیه اینا هست. منتها او داره از جنبه عقیدتی میگه که مواظب باشه یه همچین تیپایی توی مرکز حکومت اسلامی هستن، جناح منافقینی که میخوان سر به تن اسلام نباشه، اما جرأت و هنر مبارزه تشکیلاتی هم ندارن، کار به کار شما ندارن، شما کار به کارشون نداشته باشید. علنی هم نگید شما مسلمان نیستید، گیر ندید بهشون. همیشه هست، الان تو همین جامعه ما مگه نیستن؟ خیلی کسا هستن که اصلا نه اسلام قبول دارن، نه انقلاب، نه نظامه، ولی کاری هم به کار کسی ندارن. ازشون هم بپرسیم میگن نه ما مسلمانی، مصاحبه تلویزیون میکنن، قشنگ مصاحبه میکنن و اینا، بلدن. و اما هیچ چیز قبول ندارن، شاید تای دلش از خدا هم بخواد سقوط کنه رژیم هر چی زودتر، ولی اقدامی هم نمی کنه. پیامبر فرمود با اینا مثل یک شهرونده که میگه مسلمانه، بگه خیلی خوب مسلمانی، میگه من نظام رو قبول دارم، بگو بله بسیار خوب، خیلی ممنون، نظام هم شما رو قبول داره، زندگیتون رو بکنید، حقوقتون محفوظ، توطئه نکنید. در این حال قرآن افشاشون میکنه، آیاتی نازل میشه که مراقب باشید، مسلمان نمایان همه مسلمان نیستن، مسلمانان هم همه مؤمن نیستن. اینا رو به لحاظ ارزشی صفبندی بکنید، به لحاظ ولایت و براءت، اما به لحاظ حقوقی و حقوق شهروندی دستبندی نکنید. روشن شد؟ ببین میگن آقا شما در جهان امت اسلام بین شهروندان تفاوت قائلید؟ بله و نه. بله از چه جهت؟ الان گفتم با معیار ارزشی، مؤمن و فاسق مساوی نیستن به لحاظ ارزشی عند الله. اونی که تو جبهه حق و اونی که عقاید باطل داره مساوی نیستن، اونی که عادله با اونی که ظالم و فاسقه مساوی نیست، حتی عالم هم با جاهل مساوی نیست. اما این مساوی نیست ها به لحاظ ارزشیه، بحث حق و باطله، بحث قرب و بعد به خداوند و به حقه، بحث ایه که ما با کیا توی یه جبهه باشیم یا نباشیم. اما به لحاظ حقوق، حقوق اجتماعی، اصطلاحا حقوق شهروندی مثلا میگن، به لحاظ حقوق اگر کسی 100% عقایدش با شما مخالفه و کاملا منافقانه میگه من نظام رو قبول دارم یا مسلمانم یا قانون اساسی رو قبول دارم، ما حق نداریم بگیم که تو بی خود میگه غلط میکنی، تو قبول نداری و ما حقوق تو رعایت نمیکنیم، سهمت از بیت المال نمیدیم، برق خونه تو قطع میکنیم، گاز تو 10 برابر قیمت باید بدی، مواظب امنیت خونه نیستیم، به شهرداری هم میگیم زبالات رو جمع نکنه، همچی حقی نداری. باید بیا آقا شما مثل همه یه مردم تو انتخابات بیا شما هم رای بده، حقوقت، امکاناتت، همه. اگه کسی به تو ظلم کنه بیا دادگاه، دادگاه باید حق تو رو بگیره. حتی اگر طرف حسابت یک آدم متقی 100% انقلابی از بلدهیه، ولی اگر حق تو رو خورده حکومت طرف توست. پیامبر اینجوری برخورد میکردن، الان هم وظیفه ما همینه. ولی اینا کسانی هم که وارد توطئه و براندازی و تشکیلات و سازماندهی و ارتباط با خارج کشور و هسته های تشکیلاتی ندارن، همه میدونستن عبدالله ابن ابی منافقه. پیغمبر هم همیشه باش درست رفتار میکرد، سلام میکرد، مماشات میکرد، سهم بیت المالشو میداد، حرمتشو رعایت میکرد، با وجود این که اینا همشون خباثت داشتن و تو جلسات داخلشون به پیغمبر فحش میدادن و مدام آرزو میکردن هرچی زودتر اسلام شکست بخوره، ولی رفتار بیرونیشون معیار بود. ولی از اینا اون بخشی که سازماندهی میشدن، حتی به حتی که میدونید همین عبدالله رو پیغمبر برای تشییع جنازه‌اش، یعنی برای نماز میتش خواست اقدام کنه، اقدام کرد که دستور آمد که تا کجاها باید مرز بندی باشه، کجاها نباید باشه، کجاها باید باشه. اما اون بخشی از اینا که دیگه صحبت پستی های سازمان نیافته و نفاق تا مرز عدم توطئه، تا مرز توطئه نبود، بلکه سازمان دهی می شدن و مرتبط می شدن با غرب اون موقع که امپراتوری روم بود. چند مورد از اینا داخل مدینه پیامبر صریح و قاطع برخورد کرد، ولو که اداهای مذهبی در می آوردن. یک نمونهش مسجد زراره. اینا یه مرکز مخفی داخل مدینه داشتن، خانه های تیمی و جلسات مخفی حزبی داشتن، و در خارج از کشور از طریق ابو عامر راهب وصل بودن به سرویس های جاسوسی و نظامی پنتاگون و سیای اون موقع امپراتوری روم، با اونا کاملا مرتبط بودن، هماهنگ. اصلا این خط اینا بود که یک مسجد بسازید. به اسم کفر نمیشه با پیغمبر جنگید، به اسم مسجد و اسلام، با شعار اسلامی. خیلی جالبه. ضمناً بدونید این ابو عامر پدر اون شهید بزرگ اسلام و قهرمان فداکاری جناب حنظله است. حنظله پدرش، پدرانش همه یا مسیحی یا مشرک. حنظله جوانیه که به پیامبر ایمان آورده، ازدواج کرده، همون شبی که ازدواج کرده دشمن درگیر شده و عملیات جنگ احد ظاهر، و پیامبر به ایشون خلاصه میگن شما شب عروسی تو اینا معافی و نمیخواد. ایشون به هجله میره با همسرش و بعد با بدرقه همسرش که فقط چند ساعت با هم بودن، با بدرقه همسرش در حالی که هنوز غسل جنابت نکرده میاد جبهه و شهید میشه. لذا پیامبر به فرمان حنظله قسیل الملائکه، حنظله رو فرشتگان غسل خواهند داد. ایشون در حال جنابت شهید شد و فرزندی هم همون شب منعقد میشه که فرزند حنظله بعد به دنیا میاد. خب این حنظله شهید جوانه که در اوج دیگه لذت جوانیش شهادت رو ترجیح میده و میره برای شهادت، و همسرش خانومش هم میاد. خانومش هم دختر یکی از ثروتمندان بزرگی بود که بابای او هم جزو مخالفین و ضد انقلاب بود. خیلی جالبه، هم حنظله هم خانومش پدرانشون جزو بزرگان ضد انقلاب بودن، و این دختر و پسر یک ازدواج انقلابی حزب اللهی مسجدی و یه شب هم بیشتر با هم نبودن. بله؟ بله بله، شاید هم میگیرن. و از همون جا دیگه نمیره که حتی عبادات و غسل و ایناش، همونطور مستقیم از آغوش همسرش میاد تو جبهه و سلاح برمیداره و شهید میشه. بابای هر دو هم دختر پسرا ضد انقلاب هم. بابای حنظله همین ابو عامره که رابط منافقین سازماندهی شده داخل مدینه است با سیاه و پنتاگون اون موقع، با رومیا. اونا از خارج برنامه ریزی میکنن که ما آماده داریم میشیم برای حمله به مدینه. یعنی ارتش روم میخواد حمله کنه به مدینه که ریشه اسلام و پیغمبر رو همه رو بزنه. متا میگن اول باید از پشت جبهه داخل مدینه اوضاع رو شما به هم بریزید. باید یک اختلاف داخلی، درگیری خیابانی بین خود مسلمین به وجود بیاد. و رومی ها و منافقین به این جنبندی میرسن که بهترین کار اینه که ما یه مسجد بسازیم علیه مسجد پیغمبر، علیه مسجدهای دیگه. که دیگه وقتی ما مسجد میسازیم و نماز جماعته که دیگه کسی نمیتونه ما رو متهم کنه که اینا ضد انقلاب و ضد اسلامن. و جالب این مسجد رو که میسازن میان پیغمبر رو دعوت میکنن که شما بیاین رومانش رو پاره کنین و مسجد ما رو افتتاح کنین. شما دستون برکت داره. کی؟ وقتی که پیغمبر دارن با این نیروها میرن به سمت رومی ها که اونا رو بترسونن که جلوتر نیان. میان سر را میگن آقا شما که دارید میرید به سمت جبهه، به سمت نبرد با رومی ها، اینجا مسجد ما افتتاح کردیم، مسجد با اخلاص برای خدا، لطف میفرمایید قبل از که تشریف ببرید افتتاح کنید، با توی فاصله تا شما برید و بیایید یه عده این تو نماز خونده باشن، برکت داره. حالا جبهه هم نمیان، همینا جبهه هم نمیان، فقط مسجد میخوان بسازن. و جالبه در روایتی دیدم پیامبر یک تأمل میکنن، سکوت میکنن و بعد حرکت میکنن، میفرمان که فعلا باید برم کار داره. میرن جبهه از اون نبرد که در واقع نبرده هم صورت نمیگیره و دشمن میترسه. امپراتوری روم از همینجا ترسید و الان میخواست حمله کنه به سمت مدینه و عقب نشینی کرد. وقتی که برگشتن اینا سر راه برگشت پیغمبر آمدن، سر راه پیغمبر که آقا شما فرمودید نشد برگشتن، نه حالا اینو افتتاح بفرمایید. همونجا آیه نازل شد، آیاتی از سوره بقره یا آل عمران نازل شد. این مسجد برای چی ساخته شده بود؟ یک، ایجاد اختلاف درگیری بین پشت جبهه اسلام به اسم اسلام، یعنی به اسم امام و انقلاب و اسلام، جبهه امام و انقلاب و اسلام رو دچار اختلاف کنی و به اسم مقدس مسجد مسلمین رو دو دسته بگی، این مسجد اوناست، این مسجد ماست، هر کی میخواد بره مسجد اونا، هر کی میخواد بره مسجد ما. یعنی مسجد به جای بتخانه جلوی مسجد بیسته، تفرقه داخلی بشه، یک سازماندهی مقاومت پشت جبهه پیغمبر در مدینه تشکیل بشه و بعد ارتش روم حمله کنه، اونا از بیرون اینا از داخل با هم هماهنگ کنن، حکومت براندازی بشه، حکومت پیامبر. از طرف خدای متعال وحی نازل شد، پیامبر به نیروهاشون گفتن شبانه حرکت کنیم بریم. ریختن اونجا، فرمودن مسجد رو خراب کنید، بعد فرمودن آتش بزنید، بعد فرمودن اینجا زباله‌دانی، از این به بعد زباله هاتون رو بیاید اینجا مسجد خراب کن، بسوزون، بکنش زباله‌دانی و توالت عمومی. چرا؟ چون این یک نفاق سازماندهی شده دیگه، اینا میخوان کودتا کنن، اینا وارد حکومت شدن، اینا وارد اصحاب درجه یک شدن، اینا تو اتاق مرکزی نظام پیغمبر نفوذ کردن و از با خارج و با غرب و با رومی ها در ارتباطن، اینا وارد پروژه براندازی شدن. پیامبر فرمودن اینجا محل توطئه است، مسجد ضراره، یعنی اینجا مرکز صدمه و آسیب رسانی به اصل توحیده. به اسم مسجد و ظاهرش و قیافش و اینا نگاه نکن، نگاه نکن آقا فلانی اسمش مرجع تقلیده، فلان جا آقا اینجا مدرسه، اینجا مسجده، اینجا فلانه. اگر مرکز توطئه است در ارتباط با ارتش متجاوز رومه درگیر میشیم. فرمودن اینجا، پیامبر فرمودن اینجا به نام خدا، علیه خدا قیام کرد. و یه دسته از منافقین اونجا بود که دیگه خودشونو افشا کردن، دیدن لو رفتن، هم ارتباطشون با رومیا افشا شد، هم مسجد سازی و مسجد بازیاشون لو رفت. لذا یه عده از اینا سریع مخفی شدن، از مدینه آمدن بیرون، اطراف مدینه یک لشکری و چند تا گردان آماده کردن با کمک مشرکین و یهودیان و خود منافقین داخل شهر، اینایی که از قبل سازماندهیشون کرده بودن. گفتن دیگه الان که دیگه ارتش روم نمیاد داخل شهرم که بعد دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، اینا لو رفتیم، باید بریم نیمه شب امشب فردا شب بریم پیامبر رو و اون حلقه اصلی اطرافشو بزنیم و با یه کودتا مدینه رو نجات بدیم. مردم هم بقیه نگاه میکنن، هر کی بیاد سر کار با همون بیعت میکنن. و پیامبر فرمودن سریع آماده شید. اینا و فلان جا جمع شدن، به محضی که نزدیک شدن به فلان قبیله ها و روستاها، فوری از سه طرف میریزید سرشون و تارومارشون میکنید. در این حال بازم با اون منافقینی که داخل شهر مدینه مونده بودن و به اونا ملحق نشدند، پیغمبر اونا رو بازداشت نکرد، فقط بهشون فهموند که مواظبتون هستیم، مواظب خودتون باشید، دست از پا خطا کنید دشمن تلقی میشید. ببین یک اصلی ما اینجا داریم، اگر دشمن 100% باشی ولی سلاح بر نداری، این مجازات سنگین نداره در اسلام، اصلا اگه کاری نکنی اصلا مجازات نداری. اگر یک کسی اصلا دشمنیش با شما 100% با یه حکومت قانونی اسلامی نباشه ولی سلاح برداره، یا سلاح بر نداره اصلا، بگه که من در اولین فرصت سلاح بر میدارم، این محاربه، باید با این جنگید، این برانداز حساب میشه و حکمش ادامه. لذا پیامبر میفرمود اون که مسلح شدن، یا میگن جنگ مسلحانه میکنیم، ولو خیلی هم آدم از همه جهت فاسدی هم نباشه، 4 تا نکته مثبت هم توش هست، فهمون اون باید سرکوب شه، یا تسلیم شه یا سرکوب شه. ولی یک کسی که تو مدینه است، ما میدونیم هر شب داره به ما فحش میده، پای رادیو بیگانه و محاوره و نشسته و فلان و با همدیگه با رفقاش چت میکنن از تو مدینه و با قبایل اطراف مدینه، با مکه، با این ور و بر، هر شب دارن چت میکنن که آقا کی بشه این سقوط کنه، کی بشه فلان شن، کی بشه اینا از بین برن، بدبختمون کردن، همه جا خراب فلان و اینا، کشور بدبخت شد، مدینه چی بود چی شد فلان، از این حرف هر چی میخوان بگن ابن نظر بگن، حقوقشون محترم. او قضیه سال 67 هم که میگن امام، قضیه این بود، هزاران هزار دشمن درجه یک اینجا بود ولی سلاح بر نداشته بود، کسی کارش نداشت، همه جا اتفاقا خانه های شمال شهر تهران یه برابر مشغول زندگی بودن. او عده ای از این گروه های مسلح تروریست هم که 17 هزار آدم رو کشتن، از رجایی و باونه رو بهشتی تا سبزی فروش کف خیابون، اونها رو هم هر کدومشون توبه کردن، یا حتی تو زندان گفته بودن آقا ما با جمهوری اسلامی و با آقای خمینی مخالفیم، ما دلمون میخواد این نظام نباشد ولی ما جنگ مسلحانه نمی کنیم، کسی رو نمی کشیم، با خشونت اقدام نمی کنیم. امام گفته بود همه اینا رو ببخشیم و عفو کنم، خیلی از اینا عفو شدن، یا اعدام، حکمشون اعدام بود، اعدام نشدن. اما وقتی که منافقین سازماندهی شده با صدام با او ارتش حمله کردن، یه مرتبه آمدن تو خوزستان تا نزدیک دوباره خرمشهر داشت سقوط میکرد، تا 30-40 کیلومتری اهواز آمدن، از این طرف اسلام آباد آمدن به سمت کرمانشاه و تو تهران گفتن آی آمدیم امروز مهران فردا تهران، و داخل تهران هم گفت شهردار و استاندار و اینا انتخاب کرده بودن تو همه شهرها، و یه عده از اینا تو زندان آماده شورش مرتبط با اونا و اعلامی که ما هم جنگ مسلحانیم. حالا ما اون موقع که من خودم منطقه بودم، جبهه بودم، جبهه غرب بودیم و رفتیم شلمچه و اینا، این چیزا رو خبر نداشتم که منافقین چجوری دارن میان، ما بیشتر توی جنوب شلمچه و اینا بودیم، با خود با صدامیا میجنگیدیم، ولی اینا تو غرب آمدن. اونجا امام اعلام کرد هر کس که بعد از این جنایتی که دارن میکنن و میان جلو و بعد از این همه فرصت و مهلت دادن و بخشش و عفو و اینا بگه که با جمهوری اسلامی و خمینی 100% مخالفم و میخوام این رژیم نباشه، متنفرم اصلا از شما، ولی دست به خشونت نمیزنم و آدم نمیکشن، امام گفت ببخشید کارش نداشتش. اما اگر کسی گفت من مسلحانه رو قبول دارم، دست به خشونت و ترور میزنم، این یه محاربه، کسی که میگه می جنگم و جنگیده قبلا، این قبلا توی کارهای مسلحانه بازداشت شدن، خب تو خونهای تیمی گرفته بودن، چون با سلاح گرفته بودن، با بمب گرفته بودن، یا تو خیابون گرفته بودنشون، یه چند ماهی یکی دو سالی بازداشت بودن، بعد که تو گفته بودن نه ما با رژیم اصلا موافقیم، اشتباه کردیم، حالا یا راست یا دروغ، بعضی هم میگفتن ما اصلا با جمهوری اسلامی مخالفیم ولی طرفدار جنگ نیستیم، اینا همه آزاد شدن، 4-5 تا نزدیکترین دوستای ما بودن از سال 57 آزاد شدن. بعدا 20 سال پیش من دیدم مثلا یکیشون پزشکه، یکیشون وکیل دادگستریه، یکیشون استاد دانشگاهه، یعنی اینا همه آمدن همه کاره شدن، هم شاید بعضیشون جزو مسئولین هم باشه. خب این مسئله محاربه، نفاق سازماندهی شده یه مسلحانه، این او چیزیه که هیچ جای دنیا هم تحمل نمیشه. پیامبر این چیزا رو تحمل میفرمود، اگر دست به اسلحه بردن سازماندهی شده و به خصوص با خارج با رومیا مرتبطن، مسجد هم اگه ساختن دو سرشون خراب کنید و آتش بزنید، تا میبینید دارن جمع میشن میخوان حرکت مسلحانه بکنن، برید خب یکی حکم شرعیه، حکم قانون همه جای دنیا هم اینه، با برانداز مسلحانه درگیری مسلحانه است. جواب شمشیر استدلال و موعظه نیست، جواب شمشیر شمشیر. پیامبر فرمود مسجدم که ساختن آتش بزنید و لشکری درست کردن اطراف مدینه، فرمودن اگر دیدید میخوان بیان به سمت ما سریع میرید و همه شون رو باید بزنید لطوپار میکنیم، اگر با ما کاری ندارن و پخش شدن و رفتن سازماندهیشون از هم پاشید، توبه کردن گفتن آقا ما غلط کردیم توبه کردیم، فرمود باز بگذارید زندگیشون رو بکنن، ولی حق هیچ نوع کار تشکیلاتی ندارن. خب ببینید اینا خطر فردی داشتن، با کسانی که خطر فردی داشتن پیغمبر مدارا میکرد، اما اگر همین افراد میخواستن جمع بشن و یه خطر جمعی ایجاد کنن و تشکیلاتی، حکم جنگ، حکم نبرد و جهاد صادر میشد. اینه که گفتم توضیح هم دادم برای که ببینید هم زمان پس از پیغمبر سر قضیه ولایت امیرالمؤمنین همی دسته ها هم مارهای خفته‌ای بودن که بیدار شدن. و السلام علیکم و رحمت الله.